ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. نخستین جلسه محاکمه متهمان حملات داعش در سال 96 در تهران آغاز شد. یک عضو شورای شهر تهران میگوید انتظار می‌رود مقام‌های رسمی درباره هویت جسد مومیایی کشف شده توضیح بدهند. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید شکست برجام اعتبار نظام بین الملل برای اجرای تعهدات را زیر سوال میبرد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، نخستین جلسه دادگاه برای محاکمه مظنونان دست داشتن در حملات گروه حکومت اسلامی یا داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی روز شنبه در تهران آغاز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه 8 تن از متهمان حضور دارند. حملات داعش در تهران در روز 17 خرداد سال 96 رخ دادند. در جریان این حملات دو گروه از اعضای این گروه به شکل همزمان به مجلس شورای اسلامی و همچنین مقبره آیت الله خمینی رهبر سابق جمهوری اسلامی حمله کردند. ساعتی پس از این حملات خبرگزاری اعماق وابسته به گروه داعش اعلام کرد که این گروه مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. این واقعه که نخستین حملات گروه داعش در ایران بود، 22 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، 5 تن از کشته شدگان اعضای ایرانی گروه داعش بودند که در این حمله دست داشتند. محمد جواد حقشناس، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، روز شنبه گفت انتظار می‌رود مقام‌های رسمی از جمله مسئولان قضایی، انتظامی و میراث فرهنگی درباره هویت جسد مومیایی که در شهر ری کشف شده توضیح بدهند. به گزارش ایرنا، این عضو شورای شهر گفت این احتمال مطرح است که این جسد متعلق به رضا شاه باشد و در این زمینه پرسش‌هایی در افکار عمومی مطرح است. آقای حقشناس همچنین درباره اینکه این جسد دفن شده یا نه ابراز تردید کرد.
من امروز صبح متاسفانه خبر غیر موثقی شنیدم که گویا دستوری صادر شده و جسد دفن شده، ولی من هنوز مطمئن نیستم.
کشف جسد مومیایی شده در شهر ری با واکنش شاهزاده رضا پهلوی، نوه رضا شاه که در آمریکا سکونت دارد، روبرو شد. آقای پهلوی در بیانیه‌ای که منتشر کرد به نمایندگی از خانواده پهلوی از حکومت ایران خواست تا امکان تحقیقات علمی مستقل درباره هویت جسد پیدا شده را فراهم کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که محل دفن رضا شاه باید نشان داشته باشد و برای همگان شناخته شده باشد. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به این بیانیه واکنشی نشان ندادند. معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که شکست برجام اعتبار نظم جهانی و وجود تضمین برای تعهدات بین المللی را زیر سوال خواهد برد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، ویکتور گروشکو گفت اگر برجام شکست بخورد، جامعه جهانی چگونه میتواند به دیگر کشورها که آماده اند مشکل برنامه هسته‌ایشان را از راه مسالمت آمیز حل کنند، تضمینی بدهد. روز جمعه بعد از دیدار تاریخی رهبران دو کره، هر دو کشور متعهد شدند که در مسیر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره گام بردارند. کره شمالی آخرین کشور جهان است که از پیمان خلع سلاح هسته‌ای یا MPT خارج شد و به ساخت سلاح هسته‌ای روی آورد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
مؤسسه خیریه جمعیت امام علی، سازمانی مردم نهاد و مستقل که به زنان و کودکان آسیب پذیر در ایران کمک می‌کند، می‌گوید حساب‌های جیمیل، فیسبوک، توییتر و تلگرامش هک شده است. این مؤسسه اعلام کرده همه این افراد از خدمات ورود دو مرحله‌ای به حساب‌های خود استفاده می‌کردند. خدماتی برای بالا بردن امنیت حساب‌های کاربری که برای ورود به دو مرحله نیاز دارد و به شماره موبایل کاربر SMS فرستاده می شود. اعضای سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی پس از هک شدن گفتند چند SMS یا پیامک برای مشخص شدن هویت برای حساب‌های مختلف اینترنتی خود دریافت کردند. گفته می شود هکرها پس از این پیامک وارد حساب‌های کاربریشان شده و رمزهایشان را تغییر دادند. روزنامه کیهان و برخی از تندروها چند بار به این مؤسسه حمله‌های تندی کرده و آن را مؤسسه انحرافی خواندند. روزنامه کیهان فعالیت این مؤسسه را پروژه اجتماعی در ایران خوانده که هدفش دستیابی به تغییرات سیاسی و کسب مرجعیت نظری در میان جوانان و دانشجویان است. آزاده اسدی درباره چگونگی هک حساب‌های کاربری اعضای جمعیت امام علی با امین ثابتی، پژوهشگر و کارشناس امنیت شبکه در لندن گفتگو کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که توسط خود مؤسسه منتشر شده، هکرها تونستن از طریق دزدیدن و دسترسی پیدا کردن به پیامک یا همون اسمسی که دریافت میکنن به حساب‌های مختلف دسترسی پیدا کنن. مثلا در مورد تلگرام، وقتی شما وارد تلگرام از یک دستگاه جدید میشید، یک کدی از طریق تلگرام، حالا از طریق خود اپلیکیشن یا از طریق پیامک دریافت میکنید و کدتون رو دسترسی پیدا کنن و اینجوری که شما اکانت رو به دست بگیرن و دسترسی صاحب اصلی که در اینجا مؤسسه امام علی بوده رو از بین ببرن. در مورد ایمیل هم بر اساس چیزی که اعلام کردن، خودشون بیانیه دادن در توییتر، حدس من این استش که یا ورود دو مرحله‌ای نداشتن یا اگر داشتن پسوردشون از طریق دیگه، حالا از طریق حمله فیشینگ صفحه جعلی ورود به ایمیل رو به شما نشون میدن، پسورد به دست آوردن و بعد تونستن دسترسی پیدا کنن.
خود این مؤسسه آقای ثابتی شائبه حضور مخابرات در این هک رو مطرح کرده و اتهام‌هایی رو متوجه مخابرات کرده، یا میشه گفت دست کم زیرساخت‌های مخابرات رو به نوعی متهم کرده که در این هک حضور داشته. آیا با توضیحاتی که اعضای این NGO گفتن، شما میتونید به این نتیجه برسید که هکرها کارشون مثلا با مخابرات هماهنگ بوده؟
شانس این بین مخابرات و هکرها همکاری بوده خیلی خیلی بالاست. تنها حالتی که میشه نقدش کرد این هست که تمام دستگاه‌های قربانیان دسترسی به یک اپلیکیشن و یا بدافزاری داده باشن که اونم دسترسی هکرها بوده که هر وقت پیامکی دریافت می‌کردن کپیش برام می‌فرسته، ولی هر به شخص بعید می‌دونم شانس این بالا باشه.
یعنی معتقد هستید که یک موضوع سومی میتونه وسط باشه؟
موضوع سومی میتونه باشه اینم هستش که دستگاه تلفنشون به بدافزار آلوده باشه که میتونه هر پیامی دریافت می‌کردن یک کپیش فتواسه هکر، ولی چون بازم بر اساس چیزی که خودشون اعلام کردن چندین نفر به چندین اکانت همزمان قربانی شدن، شانسش رو کمتر میدونم مگر اینکه تمام اون افراد به صورت همزمان به این بدافزار آلوده شده باشن.
بنابراین شما حتی این احتمال رو میدید که با وجود دو مرحله شدن این پسوردها، اما امکان هک از طرف یک بدافزار دیگه هم وجود داشته باشه؟
وجود داره، چون تایید هویت دو مرحله ای تمام این ابزارا فرضش این هستش که شما دستگاهتون پاک است و آلوده بدافزار نیست. اینو باید تاکید کنم که تنها حالتی که میتونه ورود دو مرحله رو دور بزنید این هستش که شما باید علاوه بر کد اون رمز و عبور هم داشته باشید. یک کلیم از اونا رو داشته باشید نمیتونید دور بزنید. برای اینکه این دوتا رو داشته باشید، یا باید روی دستگاه طرف بدافزار نصب کرده بشید یا ایمیل جعلی فرستاده بشید که پسورد به دست بیارید و از طریق دیگه کدام به دست بیارید. درک اشتباه وجود داره که امکان دور زدن ورود دو مرحله فقط از طریق گرفتن پیامک وجود داره، امکان وجود نداره. به تیکه دوم اطلاعات هم که پسورد هست و یا همون رمز عبور هست هم نیاز دارید. تو این داستان چون دستشون که بررسی کسی نکرده، احتمالاً قبل از این که پیامک‌ها رو دریافت کنن که هکرها بتونن به دست بیارن، از طریق دیگه تونستن پسورداشون به دست بیارن یا پسوردهای ساده استفاده کردن، مثل 1 2 3 4 5 6.
اگر اتهام‌ها علیه مخابرات در زمینه امنیت در این حد جدی باشه، آقای ثابتی چه راه امن‌تری وجود داره برای پیمودن این دو مرحله‌ای بودن رمز عبور یا پسورد؟
به شخص فکر میکنم مخابرات نقش داره بر اساس توضیحاتی که دادن، ولی برای اینکه مقابله باهاش بشه در مورد یه سری سرویس ها مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل جیمیل یا همون گوگل، شما از یه اپلیکیشنی هست به نام گوگل آثنتیکیتور، از اون اپلیکیشن میتونید استفاده کنید که نیاز به دریافت پیامک یا همون اسمس ندارید. در مورد سرویس های دیگه مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام، شما میتونید همچنان فعال کنید ورود دو مرحله ای رو، ولی بازم تاکید میکنم برای اینکه هکرها دسترسی پیدا کنن به حساب شما نیاز به پسورد هم دارن. در نتیجه شما باید پسوردی هم که انتخاب میکنید برای حسابای مثل تلگرام یا مثل واتساپ پین میخواد ازتون یا مثل اینستاگرام، پسوردا باید قوی باشه و پیچیده باشه و این پسوردا هم نباید یا هر جایی بزنید، یعنی توی صفحه جعلی بزنید یا برای کسی دیگه بفرستید. این مهمه که حتی اگر میگن پیامتو دریافت کنن هکرها، حالا مخابرات ایران با همه هکرهای دنیا همکاری کنه و پیامک رو بده، اون پسورد رو هنوز نیاز داره هکر تا به دسترسی پیدا کنه به حساب شما.
گفتگویی بود با امین ثابتی، پژوهشگر و کارشناس امنیت شبکه در لندن.
وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست؟
خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر است. یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست‌ترین حکومت‌ها هم می‌گویند که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین. در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین، یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین، باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین.
سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود و همچنان تهدیدهای تلفنی احضارها و به ویژه یکی از مشخصهای سال پیش افزایش تهدیدها در شهرستان‌ها بود.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد، توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. ساکن تهران است. پیشتر دانشجوی رشته مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اما همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد. در شرایطی که به گفته وکیل مدافعش بنا به تشخیص پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. علیرضا گلی‌پور 31 سال دارد. مهر ماه 91 که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد 26 ساله بود. او 8 ماه نخست در قرنطینه اوین زندانی بود بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. نخستین جلسه دادگاهش 2.5 سال بعد، یعنی در تیر ماه 94 برگزار شد و حدود 1 سال بعد علیرضا گلی‌پور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم به 39 سال و 9 ماه زندان محکوم شد، حکمی که اعتراض او و وکیل مدافعش را به دنبال داشت و در نهایت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 12 سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل شعارهایی که در این مدت در محوطه زندان سر داده به توهین به رهبر ایران متهم و به 173 ضرب شلاق هم محکوم شده است. علیرضا گلی‌پور در 5 سال گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله بیماری سر و ناراحتی قلبی بارها در بیمارستان بستری شده و آنطور که آزیتا قربیگلو وکیل مدافعش می‌گوید، او بنا به تشخیص پزشکان و بر اساس پرونده پزشکیش تحمل شرایط زندان را ندارد. با این حال در این 5 سالی که زندانی است تنها 1 بار به او اجازه داده شد که برای 3 روز به مرخصی برود، آن هم با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی. علیرضا گلی‌پور چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده‌اش نوشت، فشارهایی که بارها مادرش را روانه بیمارستان کرده و منجر به جدایی همسرش از او شده است. او پیش از بازداشت سرپرستی از مادر سالخورده‌اش را بر عهده داشت، مادری که حالا بیمار است و باید تا 7 سال دیگر هم چشم انتظار آزادی فرزندش باشد.
رادیو فردا گوش میکنید.